موج ارغوانی. به نام خدا، حالی رادیو سبا. سلام، به موج ارغوانی امروز خوش اومدید. در کنار شما عزیزان هستیم در روز 15 خرداد ماه، روز تجلی اتحاد، همدلی و غیرت ایرانی، روزی که پر از خاطره است، پر از الگوست و پر از اسطوره های بی‌بدیل و بی‌تکرار. بعضی روزا فقط یک تاریخ نیستن، ریشه دارن. 15 خرداد از همون روزاییه که هر چقدر هم از روش سال به سال بگذره، باز میتونه خودشو به امروز برسونه، نه با تکرار شعار، بلکه با همون حس مشترکی که وقتی نام وطن میاد بی صدا بین دلها ریشه میزنه. این روزا وسط بحران‌های مختلف دورانی، وسط خستگی کار و خبرها و نگرانی‌ها، آدم گاهی یهویی یادش میفته که هنوز با وجود همه این بیتابی‌ها و التهاب‌ها چیزی هست که میتونه مردم رو کنار همدیگه نگه داره. نام ایران و غیرتی آروم که در دل مردم این خاک نازنین زنده مونده. همون جایی که میگیم خاک ایرانم، یعنی چیزی بیش از خاک، یعنی خونه، یعنی مام وطن، یعنی زندگی. چیزی که در خرداد سال 1342 معنا پیدا کرد و امروز هم در تقویم دیگری از تاریخ کشورمون داره بازتاب پیدا میکنه. با ما همراه باشید.
سر میکشم من از سر دلتنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر عصر شانه میزنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را. از من بپرس خوبی حالت را، دریای چشمهای زلالت را. وقتی که در هوای تو میبافم رویای سبز شال شمالت را. از غم اگر که تلخ شود غمم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. از غم اگر که تلخ شود غمم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. هوای وطن دارم، روی لبم ترانه ایران است. آغاز بیقراری من با تو، رقصی چون این میانه میدان است، رقصی چون این میانه میدان است. از غم اگر که تلخ شود، حتی اگر شکست شبت جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم، از خام اگر که تار شبت کامم، حتی اگر شکست شبت جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم.
صبح 15 خرداد، یونس میز تاشوی کوچیکش رو برداشت و از کوچه باریک مغازش بیرون زد. خطاط بود. از اونایی که بیشتر از حرف با دست و مرکب زندگی می کنن. سالها نوشته بود. برای عروسی ها، برای سوگواری ها، برای تابلوی مغازه ها و قابهای هدیه. اما این بار نه سفارشی در کار بود نه پولی. فقط می خواست در شلوغی شهر جایی برای مکس کردن و تلنگر بسازه، برای اینکه آدما چند ثانیه از مسیر همیشگیشون بیرون بیان و چیزی رو به یاد بیارن. پیاده روی نزدیک میدون قدیمی رو انتخاب کرد، جایی که کارمند و کاسب و دانش آموز و راننده و مادری که دست به دست بچه‌اش داشت همه از اون عبور میکردن. میزو گذاشت، دواتو باز کرد، قلم نی رو امتحان کرد و روی یک مقوای کوچیک نوشت: به یاد 15 خرداد یک جمله برای ایران هدیه بگیرید.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر جیان را به کس. همه یک دلانند یزدان شناست، به نیکی ندارند از بد هراس. چون این گفت موبد که مرده به نام، به از زنده دشمن بر او شاد کام. اگر کشت خواهد تو را روزگار، چه نیکوتر از مرگ در کارزار. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
من بگم آدم زندگیش هم ننه باباش داره، حالا بد یا خوب، مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم میمونه، نمیشه بلش کرد. هر قدرم وضعیت مملکتون بد بشه باید بمونیم درستش کنیم. حالا هر کی به وضع خودش.
آدم ها موعد تعطیلی های وسط خرداد که میشه بساطشون رو جمع میکنن و بار سفر میبندن و راهی جاده میشن و از زیر بار مرخصی های با حقوق و بدون حقوق فرار میکنن و با خیال جمع میرن مسافرت. اما یه رسمی تو خانواده ما سالهای ساله که پابرجاست. 15 خرداد همه میریم خونه حاجی ولی، میشینیم پای صحبتاشو، قصهشو توی 40-50 سال پیش این روز رو میشنویم. قصه ثابتی که هیچ سالی شبیه سال قبل تعریف نمیشه و ماجرایی که هر تیکش یه عالم جزئیات داره. حاجی ولی اون موقع ها 21-22 سالش بوده، خونهشون تو قم بوده و داشته درس حوزه میخونده. از این جوونا که سرشون تو کار زندگی خودشونه و مراد و مقصودشون قرب الله، جوری که خودش تعریف میکنه برعکس خیلی از طلبه های دیگه خودشو قاطی ماجراهای مملکت نمیکرده. حکومت و سیاست و یه گوشه تو ذهنش سپرده بود به اهل خودش و اخلاق و حوزه بنای زندگیش بود. اصلا برای همینم آدم ها زیاد باش نمی جوشیدن. تو اون بهبوهه دهه 40 و اوضاع حکومت کسی که یه گوشه بشینه و دست رو دست بذاره و نظارگر ماجرا باشه غریبه به حساب می اومده دیگه. خلاصه که یه جوجه طلبه اخلاقی بوده که راه خونه تا حوزه و حوزه تا خونه رو هر روز گز می‌کرده، ولی بین این روزمرگی یه خاطره داره که چند سال ما رو میخکوب خودش کرده، خودش هم خونه نشین کرده. خاطره حاجی ولی همیشه با یه جمله شروع میشه: عید سال 42 بود، عیدی که عید نبود. بعدش هم میره سراغ تعریف ماجرا. آقای خمینی گفته بود که به خاطر تفکرات نابجا و ناپاک اجانب و به خطر افتادن جایگاه روحانیت و قرآن این عید عزاست. دویوم فروردین بود که هممون رفتیم مدرسه فیضیه. مراسم سوگواری امام صادق علیه السلام بود و منم که شیفته علم و اخلاق رفتم پا درس استادای بزرگ این روزگار بشینم. گفتم که خیلی اهل حکومت و سیاست و اینا نبودم، نمیدونستم چه وضعی تو مملکت برقراره، اصلا روحم هم خبر نداشت که اون مجلس سوگواری بشه یه عذاب همگانی، بشه یه عذاب برای خود من. ماجرای مدرسه رو کامل و با جزئیات تعریف میکنه و تای قصه میرسه به جای خالی یکی از پاهاش که تو گیرودار اون روز به این وضع در اومده. سری رد میشه و غم خونه نشینی رو ول میکنه و میرسه به چند ماه بعد، نیمه های خرداد ماه. آقا خمینی رو دستگیر کردن. بعد از ماجرای فیزیکه حرف و انقلابی شد که راستش من هیچ وقت توشون شرکت نکردم. خاطرم مکدر بود از اتفاقی که برام افتاده. نمیخواستم بیشتر از این قاطی ماجرا بشم، ولی آقا خمینی که بازداشت شد اوضاع تغییر کرد. انگاری ورق برگشت. ریختن ملت تو خیابون. نه فقط اینجا، تهران، شیراز، مشهد، ورامین. خب قمم که خیلی شهر بزرگی نبود. از دم خونه و کوچه خیابونای بغل آدم میریخت بیرون. نمیخواستی هم جزوی از ماجرا بودی. داد میزدن خمینی را آزاد کنی، جونشونو گشته بودن کف دستشون بدون ابا و ترس. عصامو برداشتم رفتم بیرون، با جمعیت به سختی همراه شدم که ببینم چه خبره. قوقا بود. تنها کلمه درست و به جای اون روز همین کلمه است، قوقا بود. همش هم برای یه نفر، برای شخصی به نام خمینی. اینجای ماجرا نقطه اوج داستان حاج ولی میرسه. چند تا جمله نابشو میگه و سریع خلاصه منبر رو ختم میکنه. من که 3-4 سالی بود پای صحبتهای مردای بزرگ اخلاق نشسته بودم، اونقدی که این روز یاد گرفتم اون چند سال پیشش کم بود. یه مرد اونقدر وجود داشت بین مردم که بدون ترس و لرز، بدون فکر و خیال، بدون هیچ برنامه ریزی تو کوچه و خیابون بین بودن این مملکت با امام و مرگ یکیو میخواستن، فریاد میزدن یا مرگ یا خمینی. یه مرد اینقدر وجود داشت که مردم شدن مردم، یک دل، همرنگ، شجاع، اونقدر که خاک این مملکت عزیز شد.
وقتی که جونت رو میدی براش، چه وقتی که سمتش دعا میکنی، واسه چند تا دیوار و گل دسته نیست، تو از اعتقادت دفاع میکنی، برای دلت جونت رو میدی و وسط هر چی غیر از دلت باطله، نه پای جنون نه دیوونگی، تمام سلوکت برای دله. این از خود گذشتن یه دنیا رو ترسون، این مردا نبودن چه مسیح شون رو این خاک و روحه بطن بود. یه جایی که قلبت براش میتپه، غرورش یه باری روی شونته. چی دیدی تو این همه حادثه که اینقدر سوختن واسه راحت؟ تو تاریکی کل دنیای ما، تو ماهی که پشت سرم روشنی، غرورم رو مدیون حس تو هم، تو حیثیت سرزمین منی. این از خود گذشتن یه دنیا رو تصوم، این مرگا نبودن به مرزی نمیمون، دل دادن به دنیا کنه عاشق شدن بود، جونشون رو این خاک و روح بطن بود.
اولش نگاه ها گذرا بود، بعضیا فقط چشم مینداختن و رد میشدن، انگار عادت کرده بودن به هر چیزی که بوی یه مناسبتی بده. اما یونس عجله نداشت، کاغذ زخیمی جلوش گذاشت و اولین جمله رو آروم نوشت. حروف با حوصله، کشیده ها محکم و صاف، نقطه ها دقیق. نوشت: خاک ایرانم حافظه بیدار یک ملت است. برگه را کنار گذاشت تا خشک بشه. بوی مرکب در هوا پیچید، بویی که انگار از گذشته می اومد، از دفترهای قدیمی، از زمانایی که نوشتن هنوز حرمت داشت. رهگذری ایستاد و نگاه کرد، چیزی نگفت و رفت. بعد یکی دیگه، بعد قدمها کم کم آهسته تر شدن و یونس جمله دومش را نوشت: مردم علاج در وطن است.
مردم این خاک نازنین، یادم میاد شهر اون روزا رنگ و بوی دیگه ای داشت. مردمی که در تلاطم بودن برای گرفتن حقشون و زورگوهایی که به فکر سرکوب بودن، مردمی که دستاشون خالی بود اما با همین دستای خالی پشت هم بودن و دست به دست هم داده بودن. خونه مجید دوست امورزا یکی از محلهای اصلی پخش اعلامیه و سخنرانی بود. من معمولا از امورزا میخواستم که منم همراه خودش به این تشکیلات ببره، اما امورزا میگفت در برابر من حس مسئولیت زیادی میکنه و من امانت خونوادم هستم و نگران منه. همیشه پیش بیبی خانوم گلایه میکردم که امورزا خیال میکنه من بچم. خب ناراحت بودم از اینکه منو همراهش نمیبره. بیبی خانوم میگفت کمک کردن به انقلاب فقط همین کارایی که امورزا و دوستاش انجام بدن نیستش، که هر کس به نوعی میتونه کمک بکنه. تو سن و سال تو همین که اطلاعاتتو بالا ببری و چشم بسته نری جلو و اعتقاداتتو قوی کنی، یعنی پا انقلاب واسدی. بیبی خانوم اینا رو میگفت و منم با دقت گوش میدادم، اما ته دلم میخواست به اندازه امورزا بزرگ باشم، تاثیرگذار باشم. یه روز که با بیبی تو حیاط نشسته بودیم و بیبی سبزی پاک میکرد، یهو با صدای در از جا پریدیم، یکی داشت با مش به در میکوبید. من و بیبی به هم نگاه کردیم و هر دومونم میدونستیم داره چه اتفاقی میفته. سری در رو وا کردیم و یه پسر جوان زخمی اومد تو حیاط. در رو بستیم و بردیمش تو اتاق. بیبی نگران بود مامورایی که دنبال پسر بودن سر برسن، ولی خب گفت که تو راه گمش کرده بودن. پسر جوان که اسمش عماد بود چند روزی خونه بیبی موند و بیبی بهش رسیدگی کرد. هممون به عماد عادت کرده بودیم. حتی بعد از اینکه از خونه بیبی رفت چند روزی یه بار میومد و بهش سر میزد.
ایرانی هستی؟
یعنی چه؟ منظورتون چیه؟
گمون نکنم.
به دستور چه کسانی اقدام به عمل کردی؟
از این افسر اجنبی بپرس
اگه ما وطنشو اشغال میکردیم چیکار میکرد؟
شما حق سوال ندارید، اینجا دادگاه است.
تماشاخونه بیشتر شباهت داره.
مواظب زبانت باش. بیشر
شرم؟
حرمت عدلیه را نگه دارید.
تو از عدل و عدلی حرف نزن که حالمو به هم میزنی.
حد خودتون را نگه دارید آقا.
حد خودتون نگه دار. مرتی که جلدان مملکت من را اشغال کردی، زمین و هوا را هم مجانی در اختیار گرفتی، این ملخ تخم قلوب اونشان از زمین برداشتی، حالا موسا من دکون دسته که عدلیه را انداختین از عدالت حرف میزنی.
پیکرمان با گیزوان دخترمان میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید، این چند روز را بروید برکشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار سال میتلبید، ابلیس زاده گام پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یرین، پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه‌ها شکار کنید. کودک کشان مرتیه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرسومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید. دشمنان چه حراس، تنها حساب بر نظر و الطاف به کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست بغض اجنبی است، نفرین به این جماعت، پس وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
جوونی با کیسه های خرید چند لحظه مکث کرد. چشماش روی جمله موند. انگار دنبال چیزی میگشت که بتونه با خودش به خونه ببره. چیزی غیر از خستگی. پیرمردی که اعصاب دست داشت برگه ای رو برداشت. با دو انگشت محکم نگهش داشته بود و به جای حرف زدن دست به سینه مونده بود. نوجوونی گوشیشو بالا گرفت و از نوشته عکس انداخت، اما نه با اون شتاب همیشگی، با دقتی که نشون میداد این یکی فقط محتوا نیست. یونس شروع کرد جمله ها رو کوتاه‌تر و نزدیکتر به زبان مردم بنویسه، نه پیچیده. نوشت: ایران خونه‌ایه که با هم روشن میمونه. همدلی پرچمیه که زمین نمیفته. وقتی مردم کنار هم باشن، هیچ خاکی تنها نمیمونه. شهر همون شهر بود. صدای بوق، بحث قیمت‌ها، عجله رسیدن، چهره‌های خسته. اما در بین همه این رفت و آمدا چیزی عوض شده بود. مکس‌ها. آدما می‌ایستادن، می‌خوندن، گاهی آه کوتاهی می‌کشیدن، گاهی لبخند محوی می‌زدن و گاهی برگر و آروم تا می‌کردن و در کیف می‌گذاشتن. یکی از مغازه‌دارا برگه‌ای رو همونجا به شیشه چسبون. جمله این بود: ایران را فقط نباید دوست داشت، باید مراقبش بود.
مدتی از همسرم خبر نداشتم. همسایه‌ها مدام به خانمان رفت و آمد می‌کردند تا اطلاعی از او کسب کنند. هر کس چیزی می‌گفت. یکی می‌گفت اوسا عبدالحسین رو کشتن. دیگری ادامه می‌داد مگه کسی می‌تونه با شاه درگیر شه؟ تا وقتی پس از 10 روز کسی خبر آورد که اوسا زندانه. شما می‌تونین یه سند یا 100,000 تومان پول ببرین و آزادش کنین ایشونو. فهمیدیم روزی که حرم امام رضا علیه السلام را به گلوله بستند، ساواک دوباره او را گرفته است. آقای قیاسی که کارفرمای همسرم بود، در خانه آمد و پرسید چرا اوسا عبدالحسین سر کار نیامده؟ با ناراحتی جریان حرم امام رضا علیه السلام، زندان و سند را تعریف کردم. آقای قیاسی گفت نگران نباشین، خودم اوستا رو میارم. بعد هم آقای قیاسی سند خانه اش را گذاشت و عبدالحسین آزاد شد. جمعیت زیادی در کوچه جمع شده بودند. اهالی از اینکه عبدالحسین به سلامت آزاد شده خوشحال بودند. یکی از همسایه ها میان مردم شیرینی پخش میکرد. دخترم را در بغل گرفتم و به استقبال همسرم رفتم. چهره عبدالحسین از شکنجه ساواک فرسوده شده بود. دیگر نه دندان سالم داشت نه جسم سالم. وقتی به من رسید پرسید چرا شیرینی پخش میکنم؟ جواب دادم همسایه ها برای سلامتی شما شیرینی گرفتند. گفت نمیدونی چه جوانایی زیر شکنجه شهید میشدند. کاش منم شهید میشدم. این را که گفت بند دلم پاره شد و او با صلوات جمعیت به خانه قدم گذاشت. حالش که بهتر شد کم کم دوستان طلبه اش می آمدند و با هم صحبت می کردند. از پشت پرده شنیدم که شکنجهگر ساواکی دندانهایش را شکسته است. روزها بعد عبدالحسین برای پس گرفتن سند منزل آقای قیاسی به تهران رفت. وقتی برگشت سند خانه آقای قیاسی و چند برگه دیگر نیز همراهش بود. برگه ها را نشانم می داد و با خنده می گفت این حکم اعدام منه. آن وقت فهمیدم در همان زمان دستگیری امام از پاریس آمدند و انقلاب پیروز شد. اگر امام نمی آمد حکم اعدام عبدالحسین قطعی بود. خاطره ای از همسر شهید عبدالحسین برونسی، خانم معصومه سبوکخیز.
نه به تیر بلا، نه به تیر مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا